شتمن دي جوړ کړی دی. اول د سره د خبري مجله هم پاتره سوم بل خبري مجله مدریده چې ما همکار جاوید حسن زاده وړاندې کې او هم د شبه په استودیو کې دی. مهرباني حسن زاده سره
تشکر شما قاسم جان خسته نباشین. سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده با همکاری همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که شورای عالی صلح میگه که بحث ها در مورد برطرف شدن اختلافات سیاسی و بیرون ساختن اعضای حزب اسلامی از لست سیاه ادامه داره. خب قبل از این همه توجه کنین به خبرهای افغانستان و منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ ارائه میکند.
مقام های محلی ولایت جوزجان از کشته شدن 6 مامور پلیس در این ولایت خبر می دهند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج امتحان کنکور سال گذشته شمسی را اعلان کرد. و درگیری سنگین میان قوای آذربایجانی و ارمنستانی امروز برای دومین روز در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ ادامه یافت. تفصیل اخبار. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که بدون همکاری کشورهای عضو پروسه استانبول تامین ثبات در افغانستان و منطقه دشوار است. حکمت خلیل کرزی امروز در حاشیه پنجمین نشست تکنیکی پروسه استانبول در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که با توجه به تهدیدات موجود در افغانستان و منطقه نیاز به همکاری های بین المللی است.
دیر سخت بی چول د ریشه دغه مشکلات
بسیار دشوار خواهد بود، چرا که ریشه این مشکلات تنها در افغانستان نبوده، ریشه این مسائل در بیرون از افغانستان است و به همکاری آن کشورها نیاز است تا که با آن پناهگاه هایی که از افغانستان بیرون هستند برخورد درست صورت گیرد. در این حال نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در پنجمین نشست تکنیکی پروسه استانبول روی همکاری های منطقوی در امر مبارزه با تروریسم تاکید کرده گفت که یک کشور به تنهایی نمیتواند با این پدیده مبارزه کند. مقام های محلی ولایت جوزجان میگویند که 6 مامور پلیس در یک کمین طالبان در ولسوالی مردیان این ولایت کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. ذبیح الله زاهد ولسوال مردیان گفت در جریان این حادثه که بعد از ظهر امروز در منطقه چاهی این ولسوالی رخ داد، یک پلیس به چنگ طالبان افتاد. به گفته وی تلاش ها در زمینه رهایی این پلیس آغاز شده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان پس از ظهر امروز نتایج امتحان کنکور سال 1394 شمسی را اعلان کرد. فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی هنگام اعلان این نتایج گفت که در امتحان کنکور 200 هزار تن شرکت کرده بودند که از این میان 58310 تنشان به پانتونهای دولتی، 46906 تن به مؤسسات نیمه عالی دولتی و 51458 تن دیگر در پانتونهای خصوصی رای یافتند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. رادیو آزادی. ادامه خبرها. درگیری سنگین میان قوای آذربایجانی و ارمنستانی امروز برای دومین روز در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ ادامه یافت. ناگورنو قره‌باخ در داخل آذربایجان موقعیت دارد، اما از بیش از دو دهه به این سو در کنترل ارمنی تباران است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت که می خواهند تا این نزاع به گونه صلح‌آمیز حل و فصل شود. ارمنستان از تمام موازین بین المللی تخطی کرده است. ما از موضع اصولی خود نمیگذریم. آتش بس را رعایت میکنیم و پس از این تلاش میبرزیم که این مناقشه را به صورت صلح‌آمیز حل نماییم و در این حال اردوی خود را تقویت میکنیم. قوای جدایی طلب میگویند که آنها یک عملیات تهاجمی را امروز برای انداختن و ارتفاعات استراتژیک را که در آنجا نیروهای آذربایجانی پیشروی کرده بودند پس گرفتند. رهبران جدایی طلب گفتند که نیروهایشان اساکر آذربایجانی را از مواضع مهم عقب رانده و آذربایجان زیانهای چشمگیر را متقبل شده است. اردوی آذربایجان این ادعاها را رد کرده و میگوید که ارمنستان تلاش ناموفق را در زمینه بازپسگیری مواضعی که دیروز از دست داده بود به خرج داد. جزئیات تازه در جریان همین برنامه. میدان هوایی شهر بروکسل امروز به طور قسمی بر روی مسافران بازگشوده شد. عرضه خدمات از این میدان با یک پرواز به پرتغال اثر گرفته شد. در نظر است که از این میدان هوایی به یونان و ایتالیا نیز پرواز صورت گیرد. مسافرین از یک سالون موقت خروجی تحت تلاشی شدید امنیتی استفاده کردند. حدود 10 روز پیش سالون خروجی این میدان مورد حمله بمبگذاران انتحاری قرار گرفت و از آن زمان به بعد فعالیت میدان هوایی متوقف شد. در حملات در میدان هوایی و نیز ایستگاه متروی بروکسل بیش از 30 تن کشته شدند. وزیر داخله جمهوری چک میگوید که مقام ها در پراگ یک گروه از عیسویان عراقی را دوباره برمیگردانند. این عراقی ها تلاش نمودند که به جای باقی ماندن در جمهوری چک به جرمنی بروند. حدود 25 عراقی دیروز در یک بس راهی جرمنی شدند، اما فورا از سوی پلیس جرمنی توقف داده شدند. مقام های جمهوری چک این افراد را به اساس تقاضای پلیس جرمنی دوباره پذیرفتند. و دور نهایی مسابقات بین المللی بیست آوری کرکت سال 2016 امروز همین حالا میان تیم های انگلستان و ویست اندیس در هند ادامه دارد. بتینگ را نخست انگلستان آغاز کرد و در آور هفتم سه بازیکنش را از دست داد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری. بحث ها در رابطه به حل اختلافات سیاسی و بیرون شدن نام اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه و رفع تحریم ها ادامه دارد. عزیز الله دین محمد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان.
مسئله لیست سیاه را و مسئله امو سنکشن یا پابندی هایی که است او هم زیر بحث است که البته هر دو طرف یک سلسله مکلفات را خواد گرفتن و مسئله را حل خواد کردن.
مسئولان امنیتی زون 707 پامیر در شمال افغانستان از پلانگذاری و برنامه ریزی مخالفین مصالح دولت جهت سقوط برخی از مناطق شمال کشور خبر میدهند. رئیس جای افغانستان از چگونگی برگزار شدن امتحان کانکور ابراز رضایت میکند.
الحمدلله امسال با تغییراتی که آمد با اصلاحاتی که صورت گرفت در پروسه یک پروسه خوب و شفاف داشتیم. زیاد گفته میتانیم که امتحانات بدون مداخله صورت گرفت.
در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و تا آخر ما را بر همراهی کنید. با عرض سلام مجدد، من جاوید حسن‌زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک میزبان شما هستیم. یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید بحث ها در رابطه به حل اختلافات سیاسی و بیرون شدن نام اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه و رفع تحریم ها با هیئت ادامه دارد. عزیز الله دین محمد روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای رسیدن به یک توافق با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هر دو طرف مکلفت های خواهند داشت. همکارم سحر لیوال در مورد جزئیات دارد.
یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید برخی خواسته های مطرح شده از سوی هیئت حزب اسلامی قابل قبول و برخی دیگران قابل بحث است. حاجی عزیز الله دین محمد روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث ها با این حزب در رابطه به حل اختلافات سیاسی و بیرون شدن نام اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه و رفع تحریم ها ادامه دارد. وی گفت با افراد این حزب که مرتکب جرایم جنایی شدند باید مطابق قانون اساسی برخورد صورت گیرد، اما با گفته وی در مورد حل اختلافات سیاسی بحث ها جریان دارند.
قانون افغانستان در خصوصا در بخش جنایی وضاحت داره که اونجا کسایی که اگر به اصطلاح تکلیف جنایی دارن اونا مسائل خود از روی هم قانون اساسی حل میکنن، و البته اختلافات سیاسی یا مشکلات سیاسی که هست او اینجا اضافه تر زیر بحث میآید و مسئله لیست سیاره و مسئله همو سنکشن یا پابندی هایی که هست او هم زیر بحث است که البته هر دو طرف یک سلسله مکلفات را خواد گرفتن و مسئله را حل خواد کردن.
این در حال است که بیش از 3 هفته قبل امریکا دو عضو مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را در لیست تروریستان جهانی شامل ساخت. در این حال یک منبع دیگر از شورای عالی صلح افغانستان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که مسئولیت قضایی بیرون شدن گرفتن نام اعضای این حزب از لست سیاه و رفع تحریم‌های بین المللی بر این حزب سه خواسته مهم هیئت حزب اسلامی را تشکیل می‌دهند. این در حال است که بر اساس قانون مصالحه و آشتی ملی که حدود 10 سال قبل از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد، تمامی جناح‌های سیاسی و طرف‌های متخاصم دو نیم دهه جنگ شامل برنامه مصالحه ملی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی‌گیرند. هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هفته روز قبل به کابل آمد و تاکنون دو نشست در پیوند به صلح صورت گرفته و قرار است نشست سومی این هیئت با نماینده‌های شورای عالی صلح در هفته جاری برگزار گردد. از سوی هم رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید نسبت به نتایج مذاکرات با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خوشبین است. فضل هادی مسلمیار در نشست روز یکشنبه این جرگه گفت امیدواری ها بر این است که با به توافق رسیدن با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تنش ها در برخی مناطق کشور کاهش یابند.
خدا کند آنان قوانین را بپذیرند. ما طرفدار صلح هستیم. هر کسی که قوانین افغانستان را بپذیرد و با پروسه صلح بپیوندد استقبال میکنیم. بیایند با مردم خود یک جا شوند تا این وضعیت کشور آرام شود. طبعا با این توافق در ساحاتی که حزب اسلامی جنگ میکند تنش ها کاهش خواهند یافت و ما نسبت به نتایج این مذاکرات خوشبین هستیم.
در این میان عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که همه افغان ها خواستار صلحند، اما هر گونه توافق برای صلحی که در آن حقوق مردم این کشور نقض شود پذیرفتنی نیست. وی تاکید کرد که باید برای حمایت از قربانیان جنگ های افغانستان قانون مشخص ایجاد گردد. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شماره از اعضای مشاور جرگه افغانستان از اوضاع بد امنیتی در بسیاری از بخش های کشور هشدار میدهند و میگویند مخالفان مصالح دولت در سال روان آمادگی جنگ خانه به خانه را دارند. شماره از اعضای این جرگه که به خاطر بررسی اوضاع امنیتی به ولایات سفر کرده بودند، اوضاع امنیتی را در ولایت نگران کننده میدانند و میگویند همکنون در هر ساحه حضور طالبان مسلح محسوس است. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
حکومت افغانستان در تلاش صلح با طالبان مسلح است، اما این گروه سنگرهایش را تقویت کرده و در برابر حکومت آماده جنگ می شود. شماری از اعضای مشران جرگه با ابراز این مطلب می گویند اگر رهبران حکومت از خواب غفلت بیدار نشوند و به این مسئله توجه جدی نکنند، سال روان سال خونین خواهد بود. به باور اعضای این جرگه آنگاه که افراد ملکی و نیروهای امنیتی کشور قربانی شوند، شعارهای صلح و امنیت از سوی حکومت جایی را نخواهد گرفت. عظیم قباش یکی از این سناتوران که سفری به ولایات شمال کشور داشته است، روز یکشنبه در نشست عمومی مشران جرگه گفت در هر ساحه با کمین طالبان در این ولایات روبرو شده است و این گروه اکنون نیروهای امنیتی و مردم را در چند قدمی آماج قرار می دهند.
سفر رسمی در شمال کشور داشتیم. بعد از خط سفر حیرتان و آقینه در ولایت جوادجان مفتیم خواستیم که ولایت سرکل سفر بکنیم بازی در موافقین خود داشته باشیم. تو وضعیت به طور دیگر است. در 500 متر پیشتر رفتیم از داخل زمین ها خانه ها 4-5 متر مسلح بالای ما انداخت صورت گرفت. این دست هم متر 150 متر فاصله کردیم و گرد آمدن تا اگر موضوع جدی تحقیق و پیگیری صورت بگیرد.
سال روان خورشیدی از دید مقام‌های آمریکایی نیز سال خوبی برای افغانستان پنداشته نمی‌شود و پیش از این شماری از مقام‌های نظامی آمریکا نیز سال روان را از رهگذر امنیت برای افغانستان سال خطرناک خواندند. اما بار بیشتری این انتقادها از دید شماری از سناتوران به دوش مقام‌های آمریکایی و جامعه جهانی گذاشته می‌شود و آنان می‌گویند اگر این کشور به تامین امنیت در افغانستان صادق می‌بود، مخالفان مصالح دولت اکنون این توانایی را نمی‌داشتند. نادر بلوچ یکی دیگر از این سناتوران:
با امضای پیمان امنیتی فکر میکردم که در افغانستان صلح تامین شود، وضع زندگی مردم افغانستان بهبود پیدا کند. با تعصب بودن که نه تنها صلح به وجود نیامد بلکه جنگ در افغانستان تصدیق شد. ایالات متحده امریکا و پاکستان در رابطه با صلح در افغانستان صادق نیستند و خواهان صلح و امنیت در افغانستان نیستند.
با این همه نگرانی ها که اعضای مشران جرگه افغانستان از اوضاع بد امنیتی در کشور دارند، میگویند نیروهای امنیتی افغان با آن که به تجهیزات سنگین دسترسی نداشتند، توانستند توانایی هایشان را در سال گذشته ثابت سازند. اما امسال حکومت افغانستان و جامعه جهانی به این نیروها توجه جدی باید داشته باشند. سرپال، جوزجان، فاریاب، بدخشان، هرات، هلمند و ننگرهار از دید این سناتوران ولایات هستند که باید عملیات های گسترده بهاری در این یاد راه اندازی گردد. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفان مصالح دولت از هر تاکتیک که برای بروز ناامنی در کشور کار گیرند مهار خواهد شد. وزیری میگوید این وزارت امسال عملیات‌های گسترده شب‌هنگام و عملیات‌های هوایی را برای مهار ناامنی‌ها در کشور راه اندازی می‌کند.
ما در ولایت‌های شمال و تمامی بخش‌هایی که تهدید محسوس است عملیات‌ها را آغاز کرده‌ایم و ادامه دارد. عملیات‌های تهاجمی و شب‌هنگام نیز از سوی قطعات خاص ما اهداف را نشانه می‌گیرند.
پیش از این مقامات امنیتی افغان نیز تایید کردند که مخالفان مصالح دولت در برخی از نقاط افغانستان فعالیت گسترده دارند. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که کندز، اروزگان، هلمند، نورستان و بغلان ولایاتند که عملیات‌های نظامی در این ولایات همکنون ادامه دارد و نیروهای امنیتی در این عملیات‌ها تلفات سنگین را نیز به مخالفان مصالح دولت وارد کردند.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدم که شماره از اعضای مشران جرگه از وضعیت امنیتی ابراز نگرانی میکنند و میگن که مخالفان مصالح دولت در سال روان آمادگی جنگ خانه به خانه را دارند. این در حالی است که مسئولان امنیتی زون 707 پامیر در شمال افغانستان از پلان گذاری و برنامه ریزی مخالفین مصالح دولت جهت سقوط برخی از مناطق شمال خبر می دهد. همکار مجیب رحمان حبیبزای در مورد گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا می شنویم.
بانک شمال افغانستان در این اواخر شاهد حملات گسترده ضد حکومتی مخالفین مصالح دولت بوده است، اما اکنون مسئولان امنیتی این زون از برنامه‌ریزی جدید مخالفین مصالح جهت افزایش ناامنی‌ها خبر می‌دهند. جنرال باباجان، قمندان زون 707 پامیر، می‌گوید که طالبان مصالح در تلاش گسترش فعالیت‌های خود در زون شمال کشور هستند و در نظر دارند تا در جریان سال 1394 خورشیدی حملات گسترده مصالحانه را علیه حکومت و مردم عام انجام دهند. جنرال باباجان روز یکشنبه در یک نشست خبری در مزار شریف گفت که طالبان برنامه‌ریزی کرده‌اند تا برخی از مناطق و ولسوالی‌های کلیدی شمال را تصرف کنند، اشخاص پرنفوذ محلی را ترور نمایند و تلاش دارند تا به حملات مرگبارشان علیه نیروهای امنیتی نیز شدت ببخشند. وی در رابطه گفت
هدفی که دشمن در این ساحه دارند، تلاششان مسدود نمودن شاهراهای لمبریک و لمبردو هست، سقوط نمودن ولسوالی ها هست که را با سقوط مواجه بسازند و همچنان ترور اشخاص با نفوذ از در محلات و اجرای کمین ها از بالای قطارهای اکمالاتی.
جنرال باباجان می افزاید که در برابر به این برنامه ریزی مخالفین مصالح دولت، نیروهای امنیتی افغان نیز مشترکاً عملیات بهاری و زمستانی خود را پلانگذاری کردند و به شدت این نیروهای مصالح ضد حکومتی را سرکوب خواهند کرد. با گفته قمندان زون 707 پامیر که پلیس ملی و نیروهای اردوی ملی مشترکاً در طی یک ماه گذشته در ساحات پشتونکوت، خواجه‌ناموسا، قوشتیپه، درزاب، خلم و دولت‌آباد ولایت شمالی کشور طی عملیات نظامی تلفات سنگین به دشمن وارد کردند. آقای باباجان میگوید که عملاً به منظور سرکوب مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های چهاربولک بلخ و فیض‌آباد جوزجان عملیات نظامی جریان دارد.
پلان گزاره ای که ما در سطح زون و قول اردو داریم، یعنی سر پلان های عملیاتی بهاری و تابستانی پلان گزاری های دقیقی صورت گرفته است. از 5 روز به این طرف شما در جریان هستی که در ولسوالی چهاربولک و فیض آباد این دشمن در منطقه کشکک و بعضی نقاط از این تجمع کرده است و جنگ وجه به شدت ادامه داره و ما به خاطر از این که این ساحه را از وجود دشمن پاکوری کرده باشیم پلان های روی دست داریم.
در حال مسئولان امنیتی زون شمال از برنامه ریزی مخالفین مسلح دولت جهت گسترش ناامنی ها در شمال کشور خبر می دهند که اکثر از مردم عام نیز در مورد به افزایش ناامنی ها در جریان سال روان در شمال کشور ابراز نگرانی می کنند. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنیدین که مسئولان امنیتی زون 707 پامیر در شمال افغانستان از پلانگذاری و برنامه ریزی مخالفین مصالح دولت به خاطر سقوط برخی از مناطق شمال کشور خبر می دهند. از سوی دیگر شورای عالی احزاب ملی و جهادی افغانستان از توزیع سلاح به در برخی مناطق کشور ابراز نگرانی میکنند. از این شورا روز یک شنبه در نشست خبری در کابل از حکومت خواستند تا از توزیع سلاح به گونه خود سر جلوگیری نماید. در این حال وزارت دفاع افغانستان بان که در مورد توزیع سلاح چیزی نمیگوید، اما تاکید دارد که به هیچ کس اجازه تهدید به امنیت کشور را نخواهد داد. همکارم آرزو غیاسی در مورد جزئیات دارد.
توزیع سلاح از سوی شماری از حلقات در برخی مناطق افغانستان، آن هم خارج از چوکات حکومت، شورای عالی احزاب ملی و جهادی این کشور را نگران ساخته است. احمد فرزان، معاون سخنگوی این شورا، روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت این چنین اقدامات می تواند ناامنی ها در افغانستان را بیشتر ساخته و حاکمیت ملی کشور را تهدید کند.
صلح و امنیت در افغانستان ارتباط مستقیم با حاکمیت دولت در سراسر کشور دارد. ما از توزیع سلاح توسط بعضی اشخاص در بعضی نقاط کشور به شدت نگرانیم و خواستار اقدام جدی دولت در این زمینه هستیم.
بانک اعضای این شورا در این باره توضیحات بیشتر ارائه نکردند، اما جمعه گذشته جمعه خان همدرد والی از اسبق پکتیکا در نشستی در کابل گفت که در این اواخر هزاران میل سلاح در برخی مناطق شمال کشور توزیع شده است. اعضای شورای عالی اصحاب ملی و جهادی در خصوص امنیت فعلی کشور و عقب نشینی های تکتیکی نیروهای امنیتی افغان نیز ابراز نگرانی کرده میگویند که این کار می تواند بر روحیه سربازان تاثیر منفی بگذارد. با آنکه تاکنون حکومت به گونه رسمی در مورد توزیع سلاح در برخی مناطق کشور چیزی نگفته است، اما وزارت دفاع افغانستان تاکید دارد که به هیچ کسی اجازه تهدید به امنیت کشور را نخواهد داد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، در مورد به رادیو زودی گفت
کسانی که غیر منظم سلاح برمی دارند و به زیان منافع کشور هستند، در مقابل آنان موقف خود را قبلا اعلان کرده ایم. ما از حاکمیت و منافع ملی افغانستان دفاع می کنیم.
وزارت دفاع افغانستان می گوید کسانی که می خواهند در زمینه تامین امنیت کشور نقش داشته باشند، می توانند به ادارات امنیتی مراجعه کنند. در غیر آن هر نوع اقدام غیر قانونی عنوان می شود. متی الله خروتی، یکی از کارشناسان سیاسی افغان، نیز توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول را خلاف قانون خوانده میگوید که موجودیت این افراد امنیت و نظم عامه را تهدید نموده و سبب افزایش جرایم در افغانستان میگردد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کردن میتونید. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. حال توجه کنین به یک گزارش دیگر که نتایج امتحان کنکور سال 1394 امروز رسما اعلام گردید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه که این امتحان از هر لحاظ شفاف و بر اساس معیارها استوار بوده است. در این حال رئیس اجرایی حکومت که در این مراسم اشتراک داشت گفت افرادی که در این دور امتحان کنکور ناکام شدند نباید ناامید شوند، بلکه برای سالهای آینده تلاش بیشتر کنند. همکارم تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به اساس تعهد قبلیش نتایج امتحان کنکور سال 1394 بر 95 را به تاریخ 15 ماه عمل اعلام کرد. مقامات این وزارت میگویند که بعد از سالها آنان توانستند تا این امتحان را به گونه شفاف و با در نظر داشت معیارها اخذ کنند و در آینده نیز برای بهتر برگزار کردن این پروسه ملی تلاش خواهند کرد. فریده مهمن، وزیر تحصیلات عالی، میگوید امتحان کنکور سال 1394 بعد دور از مداخله افراد زورمند موفقانه سپری شده است.
امسال خوشبختانه توانستیم یک کنکور شفاف و با معیارهای پذیرفته شده در سراسر افغانستان را برگزار نماییم که همه شما بزرگواران شاهد این موضوع بوده اید.
در امتحان کنکور سال 1394 بر 95 179614 متعلم اشتراک کرده بودند که از جمله 58317 تن آنان به پوهنتون‌های دولتی و 46906 تن به نهادهای تحصیلات نیمه عالی راه یافتند. نظر به معلومات وزارت تحصیلات عالی 51458 متعلم در پوانتورهای خصوصی کامیاب گردیده و 22933 تن دیگر ناکام گردیدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت که در مراسم اعلام نتایج کنکور اشتراک داشت از شفافیت این پروسه از خود رضایت نشان داد.
الحمدلله امسال با تغییراتی که آمد با اصلاحاتی که صورت گرفت در پروسه یک پروسه خوب و شفاف داشتیم و در این راستا همکاری کردن هم مسئولین ولایات هم مسئولین امنیتی هم وکلای محترم. تا حد زیاد گفته میتونیم که امتحانات بدون مداخله صورت گرفت.
با آنکه در سالهای گذشته از عدم موجودیت شفافیت در این پروسه انتقادهای زیاد صورت گرفته است، اما وزارت تحصیلات عالی میگوید که برنامه‌های را روی دست دارند که با تطبیق آن اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد. کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان در مراسم اعلام نتایج کنکور گفت که آنها نیز از این پروسه نظارت جدی و همه‌جانبه کرده، به گفته وی کسانی که در این پروسه اشتراک ورزیدند باید از شفافیت آن مطمئن باشند.
Israel has many friends and allies. Human rights is defended. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
آذربایجان خواست برقراری آتش بس را در منطقه مورد مناقشه ناگورنو و قره‌باغ مطرح کرده است. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت که به طور یک جانبه خواهان آتش بس در این منطقه شده است. این در حال است که درگیری در آنجا برای دومین روز ادامه میان قوای آذربایجانی و ارمنستانی ادامه دارد. در جریان درگیری 12 سرباز آذربایجان، 18 عسکر ارمنستان و 2 غیر نظامی کشته شدند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ستاره فروغ میشنوید.
درگیری سنگین میان قوای آذربایجانی و ارمنستانی امروز برای دومین روز در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ ادامه یافت. ناگورنو قره‌باغ در داخل آذربایجان موقعیت دارد، اما از بیش از 2 دهه به این سو در کنترل ارمنی تباران است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت که می خواهند تا این نزاع به گونه صلح‌آمیز حل و فصل شود. ارمنستان از تمام موازین بین المللی تخطی کرده است. ما از موازی اصولی خود نمیگذریم. آتش بس را رعایت میکنیم و پس از این تلاش میبرزیم که این مناقشه را به صورت صلح‌آمیز حل نماییم و در این حال اردوی خود را تقویت میکنیم. قوای جدای طلب میگویند که آنها یک عملیات تهاجمی را امروز برای انداختن و ارتفاعات استراتژیک را که در آنجا نیروهای آذربایجانی پیشروی کرده بودند پس گرفتند. رهبران جدای طلب گفتند که نیروهایشان عساکر آذربایجانی را از مواضع مهم عقب راندند و آذربایجان زیانهای چشمگیر را متقبل شده است. جدای طلبان همچنان ادعا کردند که 3 تانک آذربایجان و 1 واسطه زرهی این کشور را تخریب کردند. اردوی آذربایجان این ادعاها را رد کرده و میگوید که ارمنستان تلاش ناموفق را در زمینه بازپسگیری مواضعی که دیروز از دست داده بود به خرج داد. وزارت دفاع آذربایجان همچنان ادعا کرده است که تقریبا 10 تانک ارمنستان را در جریان نبرد امروز تخریب کرده است. اما سخنگوی جنگجویان ارمنی تبار گزارش در این مورد را رد کرد. حداقل 18 سرباز ارمنستانی در جریان نبرد دیروز هنگام کشته شدند و 35 تن دیگر زخمی گردیدند که قوای آذربایجانی به داخل این منطقه با استفاده از تانک ها و توپخانه سنگین پیشروی کردند. در همین حال سرج سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان گفت از سال 1994 میلادی به این سو که آتش بس برقرار شده است، این تلاش از سوی آذربایجان برای گسترده ترین جنگ به حساب می آید. آذربایجان مرگ 12 نظامی و از دست دادن 1 تانک و 1 هلیکوپتر را تایید کرده است. وزارت دفاع این کشور پس از ظهر امروز گفت که در پاسخ به تقاضاهای سازمانهای بین المللی خواست در راستای برقراری آتش بس یک جانبه را اعلان کرده است. این وزارت افزود که قوای آذربایجانی در صورتی که مورد آتشباری از سوی اردوی ارمنستان و یا جدای طلبان ارمنی تبار قرار نگیرند، دست به تیراندازی نخواهند زد. ایالات متحده آمریکا، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهان توقف این درگیری ها شدند.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. حال شما را از رویدادهای ورزشی کرکت با خبر می سازیم. هم اکنون مسابقه فاینال بین تیم های کرکت انگلند و ویست اندیز در هند جریان داره و همی اکنون انگلند بیتنگ میکنه و در 14 اوور 110 رنز کرده و 5 بازیکن خود از دست داده و مسابقه هم اکنون ادامه داره و گزارشات مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. تا فردا که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.